و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. داشتیم روایاتی رو میخوندیم که به طور خاص صفات رذیله نفسانی رو توی عالم ذکر میکنن و آثار و احکامی برش بار میکنن که ما از اون آثار و احکام میتونیم قدر مشترک بگیریم و بگیم که این روایات هر کدوم درسته که حکم مختلفی بیان میکنن ولی تواتر معنوی بر این مطلب دارن که تبعیتشون جایز نیست، مثل این که روایات متعدد هر کدوم حکم مختلفی بیان میکنن، یکی میگه عمرو بن عبدالودو کش، یکی میگه در خیبر کند، یکی میگه مرحب خیبر رو کش، ولی قدر مشترک همشون برای معنا توافق دارن که فهو شجاع. اینم احکامی که بار و صفات رذیله شده چنین دلالتی داره. روایت دهمش درباره ادعای اعلمیت، یأتی من بعدکم اقوام یقرؤون القرآن یقولون قرأنا القرآن من اقرأ منا، پیغمبر فرمودن بعد از شما یه عده‌ای میان که قرآن میخونن، قاری قرآنن و بعد ادعا دارن میگن من اقرأ منا، من افقه منا، من اعلم منا. بعد از فرمودن که به اصحابشون فرمودن که حلفی اولائک من خیر، اینا به درد میخورن. اصحاب گفتن نه، یعنی قبل از که پیغمبر بگن خود اصحاب هم گفتن نه. از افهم بودن اولائک منکم من هذه الآیه، این دست از شما مصداق این آیه هم که و اولائک هم وقود النار، اینا آتشگیرانه یه هیزمه آتش هم. روایت دهم عالمه، ببینید این ادعای علمی علم بود دیگه، ادعای اعلمیت، ادعای افقهیت، ادعای اقرائیت. روایت بعد میگه عالمی که هدفش از آموختن دین فقاهت، یعنی تفقه در دین، هدفش غیر دین باشه، این میگه اصلا گمراهه و گمراه کننده، دلالتش بر این که تبعیتش نکن، مستقیم تره، زلو و ازلو، هم خودشون گمراهن هم دیگران رو گمراه میکنن. امام باقر علیه السلام ایشون درباره یه آیه شریفه که و شعرا یتبعهم الغاوون، تو سوره شعرا آیات آخرش بگه که و شعرا یتبعهم الغاوون الا الذین آمنوا، این شعرا طرفداراشون گمراهان هستن، یعنی خودشون گمراهن، طرفداراشون هم گمراهان هستن. و حضرت فرمان که هل رأیت شاعرا یتبعه احد، شما دیدی که شاعر دنبال رو پیدا کنه؟ از افهم نه، منظورشون این نی، منظور خداوند شعرانی، انما هم قوم تفقهوا لغیر الدین فزلوا و ازلوا، این فقها هستند که بهشون گفته شده شعرا به خاطری که اغواگری دارن، مثل شعرا که شعر اصلا رو اغواگری بنا شده، این فقهای غیر مخلصن که تفقهوا لغیر الدین و فزلوا و ازلوا. روایت دوازدهم از افهمان که بله
این روایت ها مثلا روایت نهمی که فرمودید من قال انا عالم فاضل، این چجوری انا عالم چجوری جمع میشه با اینکه کسی که مثلا عالم وظیفه خودش رو داره تو این زمینه برسیز کنه، مثلا به طرف میگه که نرو از اون بپرس، بیا از من بپرس که توی زمین تخصص داره.
خب اون ادعا نیست دیگه، قال انا عالم یعنی ادعای علم بکنه، ولی اگه یه جا مثلا شما امام العباکه میذاریم رو دوشمون، یعنی من طلبم، یعنی من عالمم، یعنی از من مسئلات رو بپرسید، ولی این که برای ادعا نیست که، برای راه نمایی مردم. فرق بین این که یکی بره بگه انا عالمون و منظورش این باشه که آقا من یکی از علمایی هستم که سوالاتونو ازش اینپوت میتونید بپرسید، یا این که بگه انا عالمون یعنی من برتر از دیگرانم، یعنی انا عالمونه هم با برتری جویی اون میشه فهو جاهل، ولی انا عالمونی که داره میگه که مردم بدونید من مثلا بقال نیستم، من قصاب نیستم، من عالمم، به من پیش من نیان بگون که گوسفنده اون سرشو ببر، یا بگو چطور گوسفنده سرشو ببرم، یعنی حکم میشه بیا از من بپرس. اگه بدون ادعا باشه که قطعا شاملش نمیشه،
حتی مرازه اگه یه مرزه احساس کنه خودش اعلم از بقیه هست، میتونه بگه تو از من تقلید کن، مثلا من
رساله، یعنی همین دیگه رساله،
همونم میتونه ببین همونم باید بگه، یعنی خودشو نباید از معرض دور کنه و رساله که میدادی یعنی من اعلمم، ولی ادعا توش نی. همون جمعی نویسید که مثلا این عمل به این رساله در زمان غیبت ولی الله العظم از باب اکل میت جایز است، یعنی خودش نهایت تواضع میکنه که میگه ما اکل میت هستیم، ما اکل در استقرار هستیم، اصل امام زمانه. یا میگه عمل به این رساله انشاءالله مجزی است، توش ادعا در نمیاد. ولی واقعا اگه مدعی باشه چرا؟ چون نامه بنویسی بشه، اگه ننوشته باشه آیت الله دکتر نامه رو برمیگردونه، خب این معلومه اصلا لیاقت مرجعیت نداره. خب روایت بعدی، متحتک، عالم متحتک، عالم که روحیش روحیه حتی چیه، حتی که جمعه یه سری صفات دیگه است، بی حیا هست و حالا چی دیگه ممکنه بد زبانی و اینها هم داشته باشه. و حضرت هم بودن قسم از اهلی عالم و متحدک. روایت 13 هم عرض میکنم که جمعه یه سری صفاته، متحدک یه فعلیه که بدون اون صفات نمیشه. خب همه افعال ریشه از صفات دارن، شما آب که میخوری ریشه در چه صفتی داره؟ متحدک ریشه در دو سه تا صفت رذیله داره، اصلا تا اونا نباشه همین کار طرف میکنه بهش متحدک نمیگن.
کسی که آب مخور روشی در میخواد خوب به بقا داره.
آره خیلی خوب باشه، اینه هست کنید، خیلی دوش بحث نکنیم بریم جلو. حتاک یعنی پرده در، یعنی پرده در یه عیان، یعنی این که طرف هم بی حیاس، هم بد دهنه، هم اهل پرده دریه، اینا همش با هم که جمع میشه میشه حتاک. یکی پرده در هست ولی بهش حتاک نمیگن، یکی بی حیا هست ولی زبونش نگه میداره بهش حتاک نمیگن، فقط میگن بی حیا. ولی کسی که همه اینا رو هم داشته باشه بهش میگن حتاک.
روایت چی؟
قسم از زهری عالم متحدک. اون روایت هست و جاهل و متنسه که اون دیگه. روایت در 13 هم آدم متعصب دنیا خواه، اینا از اتم بنجاز و تقلید نیست. العصبیت و شدیده و تکالب علا حتام دنیا را از اتون روایت احتجاج فرمودن که اینا را ازش نمیشه تقلید کرد. این روایت بعدا تو دسته دوم میخونیم لذا دیگه توضیح بیشتر ندیم. و روایت چهارم هم همونه که تو روایات ادله ولایت فقیه و اما من کانه من فقها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا. سائنا لنفسه ها مخالفا لهواش اشاره به تحصیب نفس داره که این اثباتیه، اونا سلبی بود صفات رزیله رو میگفت، این اثبات هم میگه سون نفس و مخالفت هوا شرط. خب ما 14 تا روایت رو خوندیم و توی این 14 تا روایت جمعاً 22 تا صفت گفته شد تو اینا که ما خوندیم، ما که همیشه نخوندیم. و دو تا از اینا مربوط به خصوص عالم نبود، عمومی بود، اون طول عمل و حب دینار مطلق بود. ولی 21 دیگهش تمامش درباره عالم بود و هر کدوم هم یه صفتی داشت. یه بار عرض کردم که سلام علیکم، یه بار عرض کردم که فقط درباره محبت دنیا، عالم محبت دنیا به تنهایی روایت متواتر میشه به دست آورد. عالمی که حب دنیا داره، حالا دنیا طلبه یا مقبل و مایل به دنیاست یا داخلان فی دنیا یا محبون لدنیا یا مفتونون، فقط درباره این که عالم رابطش با دنیا چیه میشه ادعای تواتر کرد که دنیا هم اعمه، مطلق دنیا رو میگه، هر چیزی که از جنس آخرت نباشه. بعد آثاری مثل این که عذاب میشه، مثل امین نیست، متهمه، رهزنه، طبقه اول تا هفتم جهنمو داره، مقعده من النار که آقا فرمودند، ترجمه های متعدد گفتن داره، نفی علم فهو و جاهلون و قود النار زلو و ازلو، اینا محمولات متعدده. ما از یه جهت نمیشه به این روایات اعتماد کرد چون صحیح و سند نیست و اون از جهت اختصاصیشونه. که اثر خاص را شما روی این موضوعی خاص بخوای الزاما بار کنی شاید نشه به خاطر ضعف سند، یا لااقل ما الان در مقامش نیستیم. ولی از دو جهت چرا به درد بحث ما میخوره؟ یکی از نظر موضوع القای خصوصیت قطعی جاریه، یعنی این 22 تا صفت خصوصیت ندارن، قطعا خصوصیت ندارن، یعنی همین تعددشون که 23 تا صفت معلوم میشه این روایت هر کدوم در مقام یه صفت بوده که گفته و از باب مثال بوده و الا ویژگی برای این 23 تا نیست که حالا مثلا اون 60-70 تا دیگهش نه. این یه مورد که از نظر موضوع القای خصوصیت میشه و شامل مطلق صفات رذیله میشه، به خصوص که حالا اون غیر این 23 صفت روایاتی داره که چون درباره عالم نبود ما نیاوردیم، ولی محمولاتی که بار برش میشه به مراتب شدیدتر از این محمولات این روایاته، لذا القای خصوصیت قطعا اونا هم اگه تو عالم باشه شامل میشه.
چی میشه دومی؟
عرض کردم تو روایاتی که مربوط به علما نیست صفات دیگه محمولاتی شدیدتر از محمولات این روایات بار شده و ما قطعا میفهمیم که این 23 صفت تو علما ویژگی نداره، خصوصیتی نداره، از موارد القای خصوصیت قطعی از این 23 تا و سرایت دادن به مطلق صفات رذیله که ما حالا اسمش رو بزنیم تهذیبه. این یکی از نظر موضوع. از نظر حکم که عرض کردیم تواتر معنوی وجود داره و مفاد مشترک همه اینها عدم جواز متابعته. حالا اگه جهنمیه، اگه جاهله، اگه زلو و ازلوه، اگه رهزنه، اگه متهمه، هر کدوم اینا هست، بالاخره قدر مشترکش اینه که جایز متابعه نیست. مثل اون که اگه مرحب کشته، اگه عمد کشته، اگه در خیبر کنده، هر کدومش از قدم مشترکش نیست که پس شجاعه. اینجا هم هاکذا.
این هم دو تا اشکال الان که فهمون هستش.
بله.
همونی که پایی عمل بروز پیدا کردن.
اونه که خود اونم قید زده میرن.
اون یکی چیه؟ همینه. مشکل دو میشه که
پس بذارید اجازه فهم. اشکال اول این را ما قبول داریم، یعنی قبول داریم، من اصلا وارد ادعاش نمیشیم، چیز میگیریم، مفروض میگیریم. گفتیم ما الان سر این کلاس نمیخوایم ادعا کنیم صفاتی کامنه بدون بروز، ولی بروزش منحصر به فعل محرم نیست. تو همین روایات اطلاق بود، بعضیش اطلاق بود، بعضیش اصلا وقتی به صفت خودی صفت کامنه داشت، ولی به هیچ وجه دلیل نمیشه اختصاصش داد به اینکه این صفات حتما باید بروزشون با یه فعل حرام باشه که ما بعد این اشکالا وارد بکنیم که آقا این که همه عدالت
حضور رو ندارد. این اطلاق ها که فعل غیر حرام رو
داره، اتفاقا داره. خواستید یه بار دیگه بعضی هاشم میخونم ببین، مثلا این که میگه من اقرأ منا، چی اصلا هیچی بعدش نیم، همین که حضرت هم گفته من اقرأ منا، من افقه منا، همین باعث شده که بشن و قود و نار. چه دلیلی داره برای اینکه بگوی بعد از این من اقرأ منا رفتن مثلا یه دزدی کردن، یه دروغگویی کردن، یه مثلا شرب خم کردن؟
نه، مثلا میگم الان خیلی از علما داریم مثلا خیلی ما پروندوس باشه از راه حلال.
خب
شما مثلا میفرمایید این آیه و قود و نار این در جهنم، اینه مثلا فرض شما یک معجزه ای داره برای
ببین. ببین قاطی نکنید مطالبا. اون روایت که میگه حب مال داره میگه رهزنه، نمیگه بقید دنیا
رهزنه.
یعنی تو اگه بری دنبالش تو رو دنبالی مال میکشونه، دنبالی آخرت نمیکشونه. من به تجربه دیدم شما اگر که دنبال مثلا مال دوست باشی که هیچی، استاده در اگه مال دوست باشه خودت میشی مال دوست. یعنی نه فقط رهبره، نه فقط خوده، دوست دارم اگه مال دوست باشه شما مال دوست میشی. یعنی رهزن یعنی تو را عوضی به خدا برسونه به
شما خب
به مال
شما. از همه اینها یک ارزان نمیدونم، یعنی همین ها در یک بزانید
همه اینها را ازش یه قدم مشترک گرفتیم که متابعتش نکن. بله، کسی که رهزن راه خداست، کسی که میگه فتح موها علا دینه کن، حالا جهنمی نباشه که نباشه،
خودش هم نگه میداره، جهنمی نمیشه، ولی تو نسبت به دینت باید اون رو متهم بدونی، امر دینا نباید به او اعتماد کنی. ببینی اون کسی که محب مال سره باید که نگفت جهنمیه، که ما هم نمیگم جهنمیه، من گفتم خصوص این صفات حتی نسبت به همون موضوعش هم، یعنی حالا این که نگفت محب دنیا جهنمیه، اون که گفته است که مثلا فریتبه و مقعده من النار، اونا که گفته کسی ادعا بکنه، خیلی خوب اونم ما میگون برای کسی که ادعای علم بکنه جایگاه آتشه چون رو باید ضعیف هستن و نمیشه ثابت کرد، حتی تو خودش هم نمیگون جگه دیگه چه برسد به تو باقیش، ولی این قدری مشترکش به تواتر معنوی سند دار میشه که آقا معنای مشترک همه اینا بالاخره حالا تو جهنم برد یا نرد نمیشه ازش مطابق کرد، متهمه بالاخره متهم باشد یا نباشه تبعیتا نمیشه ازش کرد، نسبت به دین نمیتونی براش اعتماد قائل بشی. شما اشکال دوم شو بگید،
چون
دقت
متواتر معنوی استفاده می‌کنی اینجا، بعد موضوع چی میشه کسی که جامعه همین صفات باشه؟
نه کسی که
یک عالمی از هیچ کدوم از این صفات نداره فقط یک شده،
و اون یه موضوع نمیشه جامعه به علاوه که نمیتونی که از موضوع هم بعد جامعه میگیریم، یعنی کسی که مهذب نباشه. سلام علیکم. ببینید کسی که مهذب نباشه یعنی اینکه یه اشکالی داره، یه مرضی داره، ممکنه 10 تا مرض هم داشته باشه. ما از این روایت وقتی روی یه دونه صفت جهنم بار میکنه، روی یه دونه صفت فقط فتح موالادینه که بار میکنه، و ما از این یه دونه ها القا خصوصیت میکنیم و میگم هر یه دونه ای نه جامعه.
الان
تو بحث شما فرض کن یا تغییر دارم از سطح صفت لازم 99 تا شو واقعا صفت
کاملش هم
چیزی
از بین
بوده،
ولی یه
دونهش رو نمیتونه اصلا ببره. خب بخاطر اینکه یه دونه من نظر شما کنه، ببین دو تا بحث داره میکنه، نظارمش میشه تو عمل، تو عمل ممکنه یکی از 99 تا 95 تاش هم داشته باشه مجبور باشید بذارید،
نه از اجباری نه،
ولی اگه میخواهید بگوید حکم بله شرط حکم اینه که صفات رزیله، یعنی مطلق صفات رزیله به این معنا اینکه این آقا از حیث 90 صفت مهذبه، از حیث یه صفت غیر مهذبه، نتیجه تو به یه خاصی مقدماته، این آقا غیر مهذبه، نه خیر شرط تهذیبی به، یعنی مثلا بگوید که مثلا بگوید همه صفاتش خوبه، همه صفاتش خوبه، فقط این زلو و زلو را داره، خب بسه دیگه، برای اینکه شما
رو تک تک نمیتونید خودتون بار بکنید،
چرا دیگه دارید میگید بار بکنید؟ القا خصوصیت
سمتشون ضعیفه،
نمیتونی
تک تکش رو
تک تک
متواتر معنوی درست میکنی، اون متواتر معنوی درست میکنی باید شامل همشون بشه، چون قدر متعبه همشون میخواد بیاری، ببینید شما میخواد بگید که طبق این روایت فلانی نباید تبعیت شد، اون فلانی کیه؟ خب به دنیا بگید این به خصوصه نیست، فلان نه به خصوصه
نیست، اون که شما داریم قدر متعبه گیری مالی تواتر اجمالیه. خب وقت شما اگر ما از موضوعات میخواستیم قدر متیقن بگیریم که متیقن نیست که همیشه داشته باشه، نه ما از موضوعات الغای خصوصیت قطعیه میکنیم، ببین یعنی به حد تواتر اجمالی هم اگه بخواهیم بگون قاطی نکنید، الان دارم یه چیز دیگه میگم، اما همینه میخواهم بگم قاطی نکنید، دارم مثال میزنم، اگر ما میخواستیم اینجا از تواتر اجمالی استفاده بکنیم، خب بعد این طور میگفتیم که آقا بین اجمال این همه روایت اقلا یکیشون سند داره، خب حالا اون یکیشون کدومه نمیدونیم، بعد میگفتیم خب حالا اون یکی که سند داره بالاخره حکمش عدم جواز تبعیته که داره، بریم ببینیم موضوعش چیه، موضوعش با تواتر اجمالی چی میشد؟ گفت کف اینا، نه همه اینا با هم، کف اینا یعنی پایین ترین موضوع، مثلا پایین ترین موضوعش رو بگوین که قاله نه عالم، همین اینجوری بازم میشد، جمع نمیشد، به چه بیانه میخواد جمع بگیری؟ جمع یه قدمه توی اینجوری عقلیه، بله کسی که با یه صفت این حکم داره معلومه، با 10 تا صفت حتما داره، ولی ما که به اون نمیخوایم استناد کنیم،
حرف تو اینه که تک تک این احکام رو نمیشه بار کرد چون سند روایت چیه؟ من میگم که آقا اون که گفت انا عالم میره جهنم، میگید نه تبعیتش بکنم، میگید نه
نه تبعیت نه تبعیت
تبعیت الان فرض کنید فقط هم یه دونه باید بود، شما تبعیت میتونستی استفاده کنید عدم تبعیت رو؟
اگه فقط هم یه دونه بود، نه خودش نه من لوازمش بار نمیشه. ولی صد تا روایته خودشون بار نمیشه، ولی لازم یه واحد دارن.
شما از چون ملزوم نمیتونید
ثابت کنید،
بعد
دارید
لازم
رو
ثابت
میکنید. آره دیگه ببین اینجوری بگم، اینجوری بگم، فرض کنید همه این صد تا روایت تو لفظشون اینطوری بود، همشون هم ضعیف هستن تو لفظشون، هر کدومش یه منحولی بار می‌کرد، یه جمله میگفت که ولای اجازه مطابقت. ما هم گفتیم بابا هیچ کدوم از اون اختصاصات بار نمیشه، ولی لایجوز مطابعت و هوته آتاری لفظی داره. لایجوز مطابعت و هوکه دیگه چیز نمیخواد که
موک لایجوز
طبقه داره. بله فقط میشون موضوع، فقط میشون موضوع
چی؟ عدم جواز مطابعت این چیش مهم؟
تو موضوع
چیش میشه؟ کسی که جامعه همه استفاد کشه
ببین؟ تو موضوع اگر القای خصوصیت قطعیه نمیتونستیم بکنیم، گفتیم خب حالا موضوع کدوماشه، ناچاریم تواتر اجمالی بگیریم و بگیم کف موضوع این حکم ها دارد. خب سند نداره روایات، ما حکمش ها از تواتر معنوی میگیریم، موضوعش از تواتر اجمالی میگیریم، ولی تو موضوع داریم القای خصوصیت قطعیه میکنیم. قطع یعنی قطع یعنی حجته، القای خصوصیت یعنی من یقین دارم تو این صفاتی که داره ذکر میشه، تو این همه صفت، برای هر صفتی برای هر حکمی یه دونه از این صفات موضوعیت نداره، در اون قدر اون شرکا نه در خصوص اون محمول، در خصوص اون محمول ویژگی داشته، ولی وقتی قدر مشترک لازمه مشترک همه اینها یه چیزه، نسبت به اون این موضوعات هیچ خصوصیتی نداره، همه صفات رضیه اینطوریه. این القای خصوصیت قطعیه رو اگه میتونید بکنید میشه، اگه نکنید اینه که آقا میگه باید به حد اقل ضعیفترین موضوع میتونید اونقدر مشترک رو بار کنید، و موضوعات دیگه حتی لازم المطابقه رو نمیتونید بار کنید به خاطری که تواتر معنوی موضوعش را نمیتونه درست بکنه. ولی ما میگم چرا قطعا القای خصوصیت قطعیه میشه کرد، دلیلمونم هم عقله هم روایاتی دیگه است که مال علما نیست. خب تو این روایت میگه عالم غیر من، عالم مثلا چی مال دوست، عالم متکبر. خب تو روایات دیگه غیر عالم متکبر خیلی بدتر از این بارش میکنه، روایات دیگه مثلا یه صفتی که گفته نشده را، حالا حسد گفته شده بگوید فلان صفت که گفته نشده را، تو روایت که صفتی خیلی بدتری بارش میکنه. ما از اونا میفهمیم القای خصوصیت قطعیه را که آقا این صفات قبیح مخصوص موضوعات خودش نیست، اختصاص این صفت برای این موضوع بله سند نداره، بل قدر مشترکش مال همه موضوعاته. اگه شما فهمیدید تو 23 تا موضوع این لازمه مشترک هست، تو 230 تا دیگه اگه باشه همین لازم مشترک.
استاد ببخشید، طبق این روایات بگیم خداوند به عالم میگه ای فلان فلان شده این صفه رو داشته باشی میری جهنم، خب ولی بشین فتوا بده مردم رو تبعیت بکنن، لازمه این که فهمید که مردم تبعیت نکنن چیه؟ خدا به عالم صحبت داره میکنه، میگه آقای عالم من تو رو میفرستم جهنم ها این صفه رو داری، ولی آقای مردمش تبعیت بکنه فتوا بهش بده.
سکولاریسم من دین کار نداره به دنیا، این بند خدا صفاتش اینجوریه باشه به درک مالی دینه، دنیا هم خواهد حکومت کنه چیکار به حکومتش داره، جهنمیه باشه
نه دینی هم باشه اشکال نداره،
خب حکومت دینی قطعا اینطور نیست، حکومت دینی
تبعیت من ما دو تا وظیفه داریم، یکی وظیفه شماست که باز تحذیب بله. نفس کنی که من از شما تبعیت کنم،
بله
ما هم دو تا وظیفه خب جدا
به من که گفتن تبعیت کن، گفتن برو از عالم دین تبعیت کن نه از عالمی که دینش برای خودش سر سجاد خوبه، به ما گفتن مجتهد دین شناس اسلام شناس آگاه، ما عدالتش هم شرط دونستیم، یعنی معیار داریم ما برای تبعیت باید آدم حسابی باشه، ما داریم حکومتی هم میگم که شخص اولش در فرد اولیش معصوم باید باشه، در جانشینی معصوم میگم، خب معلومه باید جانشینی معصوم به معصوم نزدیک باشه، یعنی این که بگم آها ببین حالا معصوم دستش هم درد نکنه معصومش، ولی بعد معصوم دیگه هر کسی شد شد، یه صدام یزید کافرم که پیدا کردی اگه بتونه حکومت رو اداره کنه طوری نیست، جهنمی است که جهنمی باشه، نیست اینجور،
تو حکومت حضرت میفرماید آخه می یا حکمت هایی که هم عقل بگه هم تو روایت داشتیم خطنش. حکومت میفرماید دین باید بمونه، دین مندرس میشه. خب معلومه که دین بلده هم نباشه مندرس میشه دیگه، چه برسه بلد باشه ولی دوز باشه. بلدی دوز بهتر دین رو مندرس میکنه، چون دوزدی با چرا آقایت، یعنی دین شناسه عالمه غیر محذب. اتفاقا این بهتر میدونه کجا بزنه که نابود کنه. ما میخوام دین حفظ شه، نمیخوام که همین مثلا جیب مردم پول پول باشه یا نون مردم داغ باشه آب مردم سرد.
اینه که سر جاش استاد. الان فرض کن که عادل هست، این عالم اولیات دین رو داره، مهذب نیست.
حکومت برای دین داری مردم، یعنی نگه داشتن اصل دین مردم تأثیر داره. حکومت چه حکومتی باشه و باقی موندن اصل دین یا باقی نموندنش فرق میکنه. دیندار بودن مردم و دیندار نبودنش فرق میکنه. الناس علی دین ملوکه. این حکومت حکومتیه که تو وجود دین اثر داره. وقتی نمیتونی بگوی خودش طرف تو الف بای دینداریش لنگه ولی دینه بتونه حفظ کنه، این غیر ممکنه. وقتی الف بای دینداری عملی و علمی هست و فقط علم نیست. بالاخره سکولار نیستیم که بگم که آقا دینداری و جهنم و بهشتش. حکومت که نباید مردم رو دور به بهشت بره. جدی یه پاپاسی نمیفهمه کسی این از دین، که یعنی نه دین میفهمه یعنی چه، نه حکومت میفهمه، نه یعنی اصلا جهنم از حکومت دین. حکومت سکولار هم نمیفهمه یعنی چه. حکومت های سکولار تمامشون جامعه رو به سمت اهدافشون میبرند، اون تو اهداف اونها یه چیز دیگه است، اهداف یه دین دار دینه. یعنی اصلا نمیشه حکومت یه ادعا مثل ارسطو و اینا که قائل به مدینه فاضله هستن، افلاطون، اینا اصلا معتقدن که جز با حکومت مردم به بهشت نمیتونن برن. و میگن بعد سیستما رو طوری بچینی که مردم اصلا بیفتن توی کانالی که اون کانال ببردشون به راه فلا. یعنی میگن فقط حکومت این کار است، شخصیش ضعیف میبینن. وقت من میگم میگن که حکومت که مردم نمیتونه به زور به بهشت ببره. خیلی خوب صدا ما رو دهن میارن. عرض کنم که اینم یه حرفیه، به زور به بهش نمیبره ولی به جهنم چرا؟
یه رابطه تقوا و ورع و اداره تحصیل، اینا رابطشون شما چجوریه؟ ترتیبشون
ببینید، عدالت رو با تحصیل که متوجه شدیم این مال صفات و مال عمل، ورع یه مرحله یه بالاتره تقواست. یعنی تو عمل را تقوا یعنی رعایت واجبات و محرمات، میخواد با ملکه باشه میخواد بی ملکه باشه. عدالت یعنی رعایتی با ملکه. ورع مرحله شدیده تقوا با نه نه فرقتر از عدالت هم چایش باشه، چون ورع میره تو مشتبهات هم هست. عدالت فقط تو واجب و حرامه، ورع شامل مشتبه هم میشه، لذا بالاتر ادامه ممکن. خودی ورع ممکنه ملک هست، صفتی ملک هست. بخواه میگم ممکنه این ورعش و صفتی ورعش ان ملکتن باشه، ممکنه ان غیر ملکتنش باشه. یعنی اجتناب از عادله، اجتناب از محرمات و واجباتش این ان ملکتنه، ولی اجتناب از مشتبهاتش هم ان ملکتن نیست ولی داره، به زور داره. میشه ورعی غیر ملکه ای با عدالتی ملکه ای. ورع اون مرحله بالا 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 یه عمل تقوا اصل واجبات محرمات اهم از ملکه و غیر ملکه، عدالت واجبات محرماتی اهم ملکتنه و تحضیم نفسن که اصلا این صفاته.
تقوا تو
سواره اون لغویش آره بود، ولی مثلا بالاخره تقوا توی مباهات غیر اهم هم هست، مباهات غیر اهم. این آقا تقوا داره از اینکه به غیر اهم بپردازه، به اهم میپردازه. تقوای مرحله یه یعنی مواظبت، ولی مواظبت فقط از واجب هست محرمات نیست که، ولی بگون اون مراحلش واجب
نیست. کسی که سریع انجام ده شامش میگی با تقوا،
کسی که صغیره انجام میده با چه تقوایی؟ نه یه مرحله بی تقوایی دارد، ولی بگه منظورمون از با تقوا تقوایی تو واجبات و محرماته ربطی نداره.
نه همون تقوایی که مثلا تو آیه گفته که ان المتقین مثلا مفاز،
تو آیه ده ها درجه تقوا رو تو آیات مختلف گفته شده و میگه که ما سملا لم زهن من کل شیعت ایهم اشد علی الرحمن عتیا، بعد سملا نحذرنهم حول جهنم جثیا، از هر طایفه بدترینش من بگه لامصبترینش من جمع میکنیم، بعد حول جهنم جمعش رو میکنیم جثیا روزان، بعد میگیم که برید به درج همه دون وارد جهنم بشید، این من کم الا وارد ها کان علا رب بکه حتما مغزی ها دیگه اصلا دد خور ندارید باید برید تو جهنم. سمانو نجل از این هم تقاب حالا اینه چیدی معنی میکنید که حالا از وسط اینا این همه بدترین و لامصبترین افراد متقی هاشون ها
این من کم ها در وقت چی
میگیرن؟ اونا که تو
اینایی که شما
گفتید جمع کرده
رو نمیگیرن،
همه رو دوباره دیگه اینا که تو چرا میگیرن؟ چرا زمیر مخاطب عوض میکنن؟ برای که اونا که تو تقوای موندن امن کم میگن نه این خطاب عوض شد و دیگه خطاب به کل بشریته، بعد اون وقت امن کم بعد مثلا مؤمنی نه معصوم هم جدی معصوم هم میفرستن جهنم، میگن مثل برقرد میشه، یعنی مؤمن انفس جهنم معصوم هم انفس جهنم به خاطر امن کن، ولی مثل برق رد میشه. یا آیه با من گه لای اسمه اونه حسیس هم و هم فیمش دهتن خوستم، اصلا صدای جهنم یا به گوششون نمیرسه و فعلی نه می امن کن. نه بابا ابن عباس یه روایت داره از امن از امن السلام بابا لا یسمع اون حسیس توش میره ولی با سرعت رد میشه، اون گه لا یسمع اون حسیس ها، یعنی مثلا 800 متر 1000 مترش هم نمیرسه که صداشو بشنوه، من میگم میره توش ولی سرعت به زور بعد به سرعت رد میشه نمیشه که
اگه 1000
متر شده باشه که اصلا قابلیت شنیدن نداره که قابلیت نمیشه، همین میگه بچه‌تون اینجوری میره داخلش این من الا فارس دارم برادرم باید درست ترجمه بشه دخل نیستش،
حالا وارد دو ها برده یا
قشنگ معنوش با دخل هر
آره
خود جهنم که وارد جهنم میشه،
ولی بازم فرق نمیکنه از این جهت. ببین وقت اینجا ابن عباس یه روایت داره، تفسیر ابن عباس یه جمله داره، ولی خب خودش گفته من هرچی تو تفسیر دارم از علی دارم. بعد سمان آنج از لذه اینه تقامه ایسه قنه شرک همون شد مطلب واضح شد که همین لامصبترین افراد یه دست شو مشرکن یه دست شو مشرک نیستن، اوناشون که شرک نداشته باشن سمن و نجی، یعنی یه مدتی دو جهنم میمونن ولی مخلد نیستن میان بیرون، ولی اوناشون که مشرکن اونا دیگه خالدن، وقت دیگه لازم نیست که اولیا و انبیا و معصومین اینا رو همشونا نه بابا اونا رو داخل کردن،
نه
دیگه
شرک هم که
بعد میاد تشکیلی میکنید، شرک نه آقا این رو دو هماله من کل شیعت ایهم اشد دو علاقه
نه شما
اینجوری شرچه اعتقادی عزیزم، نه شما نه قرآن میگه ایکم اشد و علی رحمان، این جمله که همه دون وارد میشین مال اشد و علی رحمانه، یه عده والا بدون اینکه توبه کنن بخشیده میشن، یه پدر و مادری دو معلمی یه کسی دعاشون کرده یه حسناتی یا زهدن سیاب داشتن که حسناتشون باعث شده که گناهانشون ریخته بشه، یه شفاعتی شاملشون میشه، حالا شفیع خودش متعدده، اینا بدون توبه ها کبائره ترک کردن سقائرشون دیده نمیشه، بعد تازه بعدی همه اینا شفاعت همه اینا، بعد تازه خود خدا میاد وسط میگه که حالا من میبخشم، دو رکعت نماز تو خطاب میشه روز قیامت هر کی دو رکعت نماز مقبول خونده پاشه بره بهشت، هر کی یه حسن یکی میگن ببردش جهنم، بعد برمیگرده نگاه میکنه میگن که چرا نگاه سیدینم چرا نگاه کردی، گفت میگه من تو دنیا به میگفتن میرم جهنم ولی باورم نمیشد که خدا اینقدر شرینه من رو ببرد جهنم، تو روایت میگه خطاب میشه دروغ میگه ولی بردش بهشت،
عجب یا رو منبر خواسته خوندارش
شخصی پشم به کلاش بوده، یعنی چیزی بالاخره داشته.
پشمش همین حسن زنش، همین ابراز حسن. یه پشم به کلاش بوده که تونست این دوست اینجا بگه، یعنی زبونش باز شده این حرفا. بله یه چیزش بوده همینجوری هم نیست، ولی خود هم گفت خاطر من ابراز حسن زنش بود. ببین این همه اسباب مغفرت داریم، امن کم الله وارد و حاکم این شکل همه بزنی که یه عده اصلا یور زبونه به غیر حساب بی حساب میرن بهش، یه عده بی حساب میرن جهنم، همین ها اولیاء کفر، یه عده هم بی حساب میرن بهش. اصلا محاسبه نمیخوان، محاسبه مالی حدی وسطی هست، دو سره قضیه رؤسای خوبی بی حساب بهشتن، رؤسای بدی هم بی حساب. میگفتن از یه بنده پرسیدن از بالا دار بس افتاده بود مرده بود، خواب شیدن گفته بود که چی مثلا این حرف آخونده میزنن اینا چطور بود، تو بی خود میگرنش که من از همون بالا که افتادم صاف رفتم تو جهنم. جزه همون ها بوده. بله میشه، ممکنه یکی بی حساب میره، اصلا نیاز به قبر و سوال و جواب و اینا نده، به سوال کنن چی کار، مثل اینا که بی حساب بخنی چیز کنن.
استاد
عورت
ملک
نمیده
چه؟
عورت میتونه هم ملکت باشه، میتونه هم بدون ملکه دیگه. خب دسته چهارم، یعنی دلیل چهارم شما بنویسید سوم، چهارمش طلبه تو ویراستاری های بعدی من یه دنگی دیگه بزنم خود سوم اوله، حالا بعدی چهار میبنه شما، شما برسی سوم، هنو چهار میبنه شما نگفتیم. دلیل سوم روایات معتبره ایه که با سند، سند داره. این دسته دلیل قبلی روایات متواتره بود که سند نمیخواست، دو سه تا روایت از این آدم میخونیم سند معتبره نده، حالا صحیح نه روایت اول یا
معتبره،
ولی صحیحه به تعبیر قوم نه الزاماً اون
داله بر چی؟
همین داله بر نیست که عالم غیر مهذب را متابعت نکنید ازش، ولی سند داره روایت با سند. روایت اول روایت حفص ابن قیاسه که عالم محب دنیا متهمه، این مضمونش این در کافیه جلد 1 صفحه 46 و علل جلد 2 صفحه 394، تو کافی جلد 1 صفحه 46 حدیث 2 بابه و تو علل جلد 2 صفحه 394 حدیث 12 بابه.
کافی اسلامی،
کافی اسلامی اسم سندش یه مقدار اختصاصی دارن مرحوم کلینی و مرحوم صدور تا برسونن به قاسم ابن محمد اصفهانی، از قاسم ابن محمد ابن محمد اصفهانی مشترک، از اون به بعدش مشترکه، ولی صدوق برای خودش یه سند داشته به قاسم و کلینی هم برای خودش یه سند دیگه داشته به قاسم، لذا یه بخش اختصاصی داریم تو سند یه بخش مشترک. بخش اختصاصی مرحوم کلینی میگه علی ابن ابراهیم عن ابیه عن القاسم، صدوق میگه که محمد ابن حسن یعنی ابن ولید ان حدثنا محمد بن الحسن الصفار ان علی ابن محمد الغاسانی ان قاسم. این بخش اختصاصی ها همه صحیح و سنده، یعنی همشون اشکال ندارن. علی ابن ابراهیم که واضحه پدرش هم قبلا صحبت کردیم که فوق وساقته، اون از صدوقش هم محمد ابن حسن ابن ولید که از اجلاء بزرگان شیعه است، حدثنا محمد ابن حسن الصفار اونم از اجلاء شیعه هست، و علی ابن محمد قاسانی هم او از کنم خدمتتون که علی ابن محمد ابن شیره کاشانیه و جزء رجال نوادر الحکمه است، و علی ابن ابراهیم هم ازش زیاد نقل میکنه، لذا اونم موثق. این مال قسمت اختصاصی هر دو سند. بریم تو قسمت مشترکش که سه نفرن. کلینی میگه انل قاسم انل منقری ان حفص ابن قیاس، یعنی کوتاه میگه اسمشون قاسم و منقری، ولی صدوق اسم کاملشون میگه انل قاسم ابن محمد الاصفهانی ان سلیمان ابن داوود المنقری ان حفص ابن قیاس، قاسم ابن محمد اصفهانی و سلیمان ابن داوود منقری و حفص ابن قیاس. قاسم ابن محمد اصفهانی رو نجاشی میگه لم یکون به مرضیه، میگه این مرضی نیست. ابن قزائری هم میگه که یعرف و یونکره حدیثه هو یعرف تارتن و یونکر اخرى. اگه یه جا دیگه دیدید یعرف و یونکره یعنی این، یعنی حدیثه هو یعرف و یونکره، شخصیتش منظور نیست که ما بعضی ها میشناسنش بعضی ها نمیشناسنش، نه حدیثه هو گاهی پیش بعضی ها بعضی حدیثاشو قبول میکنن بعضی حدیثاشو قبول نمیکنن، یعنی یک کلام نیست، یک کاسه نیست که کامل همه حدیثاشو قبول کنن یا کامل همه حدیثاشو مثلا از اون کذابی باشه که چیز کنن، نه مدح نیست بالاخره، ولی ذمه مالا تا ببینیم چقدر ذمه چه همون قضیه که ذمه مدح هم هست، چرا چون هم یون کرده ره هم یون رفت داره دیگه نه عبارت ابن قزائری اینه میگه که حدیث هو یون رفت تارتن و یون کر اخرى و یجوز ان یخرج شاهدا، میگه معید میتونه باشه حدیثش حدیثش شما یعنی به معنی که اگه تنها باشد نه ان یخرج شاهدا یعنی که اگه تنها باشد نه. خب این ایرادی که بهش گفته شده، ببین تضعیف صریح نشده لم یکن به مرضی و یعرف و یونکر، ولی علامه هلی تصحیحش کرده، علامه تو خلاصه میگه که سند صدوق به سلیمان ابن داوود منقری صحیحه و تنها سندی که صدوق به سلیمان ابن داوود منقری داره از قاسم رد میشه. وقتی میگه سند صدوق به سلیمان صحیحه یعنی قاسم هم تصحیح میشه، این یکی. و یکی هم این که عرض کنم خدمتون، حالا سند صدوق از سلیمان مراجعه کنید تو من لایح زور جلد 4 صفحه 467 که میگه و ما کان فی هم سلیمان ابن داوود المنقری فقط رویته او عن ابی رضی الله عنه عن سعد ابن عبدالله عن قاسم ابن محمد اصفهانی عن سلیمان ابن داوود. این مال اون جاهایی است که صدوق مستقیما اول سندش میگه سلیمان ابن داوود المنقری، تو ما نحن فی نه اول سندا میاره، قبلا گفتیم صدوق سندای پر تکرار هست میکنه و راویا میاره، ولی شیخ تو تهذیب صاحب سندی به کتبه هست میکنه، لذا هرکی تو تهذیب نفر اول بود بدونید شیخ داره از کتابش نقل میکنه نه روایتش، اگه روایت ازش میکرد غیر کتاب سند میگفت. خب ولی هرکی صدوق اول بیاره چونشونه صاحب کتاب بودن نیست، شاید روایته معلوم نیست کتاب باشه، ولی خب سندهای پر تکرار صدوق حس میکنه و جزی من شیخه اسمش نمیاره. وقت صدوق روایت بسیاری رو اولی سند میگه سلیمان ابن داوود منقری، وقت سندش به سلیمان اینه که هرچی من اون نقل کنم پدرم از سعد ابن عبدالله از قاسم، یعنی دو تا واسطه در که اینج که ما خوندیم سه تا واسطه بود، ابن ولید و صفار و علی ابن ابراهیم چی بود؟ علی ابن ابراهیم بود؟ علی ابن محمد کاشانی. خیلی علیه السلام نیست، مرضی یعنی مورد رضایت، همه ازش راضی نیستن اینجوری،
یا رضایتش احراز نشه
از قول نجاشیه دیگه، نجاشیه حرفیه بزنه همه بعد تکرار میکنه، ولی علامه با این حال میگه که سنده چیز صحیحه. علامه تو خلاصه صفحه 491 فصل 31 فایده 7 وقت تو فایده هفتم طریقه چیزا میگه و طرق تهذیبا میگه و بعد از مثلا دو سه صفحه میره طرق صدوق را حکم میکنه، طرق ها نام نمیبره با مثلا میگه طریقه شیخ به علی ابن ابراهیم صحیحه، مثلا ذکر نمیکنه طریق چیه ولی حکم میکنه که ضعیفه یا صحیحه یا چی. بعد صفحه 488 شروع میکنه به طرق ابی جعفر محمد ابن باب وحفی کتاب من لا یحضر رفعی که اولا مال ساواتی هم میگه قویون، از 488 تا 491 ذکر میکنه تا برسه به معاویت ابن شرح، میگه و ان معاویت ابن شرح صحیحون و کذا ان سلیمان ابن داوود المنقری شاذ کنی، یعنی صحیح لذا طریق صحیح دونسته. خلاصه یه علامه صفحه 491 توی این نرف ساید جال، ولی خب آدرسی کتابیش اینه، فصل 31 فایده 7 اینه تو فهرستش که پیدا کنه دیگه، حالا هر چاپی که باشه فصل 31 فایده 7 این یکی دیگه هم این که مرحوم شیخ طوسی تو عده، خب عده کتاب اصولیشه دیگه، توی فواید رجالی که داره میگه که فی ذکر القرائن التي تدل على صحة اخبار الآحاد او على بطلانها، عده جلد 149 قرائنی که دلالت بر صحت اخبار آحاد میکنه. وقت میگه که مثلا باید شیعه باشه و باید عدالت داشته باشه اینا، بعد میگه و ان لم يكن من الفرقه المحقه خبرون يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه، اگر که یه خبر واحدی باشید که از فرقه محقه چیزی نداشته باشیم، موافق و مخالف نداشته باشیم و شیعه مثلا فتوه در بایدش نداشته باشه، و وجب عیزن العمل و بهیل ما روی عن صادق علیه السلام، باید بشه عمل کنه اگه موافق و مخالف نداره، یعنی روایت از فرقه محقه سنیه ولی تو شیعه هیچ موافق و مخالفی نداره، اما صادق هم باید بشه عمل کنی. چرا باید بشه عمل کنی؟ لما روی یعنی صادق علیه السلام که از آخر اونن ازا نظرت بکن حادثه لا تجدون حکمه ها فی ما روه و انا فنظرو الا ما روه و ان علی علیه السلام، یه حادثه ای بود که از ما حکم نمیده، ببینید عامه از علی علیه السلام چی نمیده بکن. وقت این تا اینجا شاهد ما این تیکشه، شیخ طوسی بعد میگه ولی اجل ما قلنا و عملت طائفه به ما روه و هفت صبح و قیاس و چند تا دیگر هم نام میده، قیاس ابن کلیب و نوح ابن در راجو سکونی و غیره هم بنامه. خب یعنی تو عده داره ادعای اجماع میکنه، اجماعی طایفه عملت طایفه تو به ما رواها هم حفص ابن قیاس. خب بعد روایات حفص ابن قیاس 99.9% من گشتم جز دوتاش تماما از این سند میگذره، یعنی قاسم ابن محمد اصفهانی و سلیمان ابن داوود منقری و حفص ابن قیاس، یعنی روایات حفص اگه مورد اعتماد شیعه است بل اجماع، یعنی اولا که همین روایات حفصه، پس ما نتونیم هم قاسم رو تصحیح کنیم، این روایت مورد عمله.
نه به شرطی که موافق مخالف نداشته باشه.
نه آقا لازل زاله که عملت طایفه برای روایت هفت، حتی اگه موافق داشته چه معارضه حسابش میکنن
دیگه مثلا این زن گفت که طایفه اونجایی که روایتی موافق یا مخالف شیعه نداشته باشه میرد خوران قول مصابق که گفته چی؟ گفته اگه جایی هیچ کرد چه روایت نداشتی برید از عامه بگیرید.
این فهمش کنید درسته
همین حرف رو
درد بکنم، این که اینجا می نویسه درسته، شیخ میگه که یعنی یه بحثی ما داریم، این که
دلیلش هم آورده،
یه بحثی ما داریم این که در کجا باید بره روایت سنی عمل کرد، اونجا که موافق و مخالف نداشته باشه. خب ولی بعد ادعا اجماعی طایفه که شیخ میکنه مخصوصا اون حالت نیست.
چرا دیگه؟ خب خودش داره شرطش رو ذکر میکنه، اون روایت که از امام صادق آوردم توش همون شرط ازاله میگه، اصلا لعجل زالک داره. خب
ببین اگه اون شرایط باشه که غیر اینا همینطور اصلا اجماعی طایفه هم نمیمونه، ولی تو خصوص اینها اجماعی طایفه بر اینه که اینا مثل شیعه میمونه، اصلا مهم نیست که روایتشون معارض داره معارض داره، اگه معارض داشت تعارض میشه. البته خب یکی از قواعد تعارض ما روا العام است، ولی بازم نمیگن چون خود سکونی سنیه، میرن میبینن تو بقیه یه سنی ها یا به این روایتی که سکونی گفته عمل کردن یا نه، خود سکونی ها به عنوان خبر سقه خبرش ها اجماعی که شیخ میگه اینه، تو عملم همینطوره، تو عملم مطلق روایات سکونی، نه به شرطی که مطلق روایات حفص ابن قیاس، نه به شرطی که آقا ما نه خیر تعارض میدازن بین روایات حفص ابن قیاس با روایات مثلا یکی دیگه محمد ابن مسلم، این اجماع طایفه. خب پس اولا اجماع طایفه شامل تصحیح قاسم میشه، ثانیا اگر هم تصحیح قاسم نشه پس یه روایتش هم دقل میشود.
خب
شیعه یعنی اجماع عملی دارن شیعه که
به این عمل بکنه.
مثلا خب. اصحاب اجماع شد
شیخ میگه این علل عمله به این اون تصیحه اونی رو بعد تصیحه این اجماع بر عمله به روایت. خب نفر بعدی سلیمان ابن داوود من قریه اصفهانی شازکونی. شازکون یه نو پارچه یه پشمیه که ویژگی داره، آستر نخی داره و کل آستر به روی دوخته میشه. مثلا آستر کتا ببینید یکی کاشم میدوزن باقیش جداست، ولی این همه جاش را میدوختند و یه لباس خاصی بوده تو یمن و اینها بوده. باباش تاجره این بوده، هم به خودش میگن شازکونی هم بهش میگن ابن شازکونی، چون شازکونی لقبه اصلی باشه، و هم به خودش شازکونی میگن یعنی همون کمالا، هم به بهش ابن شازکونی. مثلا صد تو چیزش میگه ابن شازکونی. تو اون سند که خوندیم سلیمان ابن داوود و ما کانه فی ان سلیمان ابن داوود، اونجا میگه که انل قاسمه به محمد الاصفهانی ان سلیمان ابن داوود المنقری المعروف به ابن شازکونی. ولی خب اینجا تو این روایت خودش میگه شازکونی. نمیدونم، من به ذهنم خود شاید درست باشه شاید نباشه، من گفتم شاید شازکون مقلده معرب شادگان یا چادگانه، چادگانه اصفهان یا دشت شادگانه خوزستان، نمیدونم. ولی خب تو محققین گفتن که این یه نوع لباس بوده که باباش این کاره بوده. اگه باباش واقعا فروشنده این لباس باشه دیگه نوبت به این که این آقا ساکن اصفهان بوده است و شاید چادگانی بوده است اینها نمیرسه.
خب پادشاه
به اعتبار اون شهر شاید اصلا شاید این یه ارتباطی همین دو تا به هم در اصل داشته باشن یا نداشته باشن. و بعدش هم حفص ابن قیاسه که غیر امامی ثقه است، فهرست شیخ طوسی میگه لهو کتابون معتمدون
ثقه است.
بله غیر، ببین سلیمان ابن داوود غیر امامی ثقه است، حفص ابن قیاسه هم غیر امامی ثقه است، فقط حرف تو قاسم ابن محمده که اینم دوتا علامت برای وثاقتش گفتیم، اما بریم سر متنش فردا ان شاء الله.
از همین عبارت شیخ کردم گفتید که لغو کتاب محمد میشه
فهمید که اصلا
نگاهشون کتاب
حفص
اصلا
سند
نبوده، یعنی
اصل
کتابو
چون قبول داشته، اما این اصلا زورای که هم قدما اینطوری بودن. من نشه در حدیث اعتماد به منبع بوده نه نفر، ولی خب نفر رو هم توصیف کردن دیگه.
آدرس صدوق
هم رجال مشیخه صدوق جلد 4 صفحه 467. آقا نماینده کلاس کی هم هستن؟ شما این؟ این داره اسمش رو وارد کنی تا من بعد یه بار بیام سر کلاس، الان بخوام یک کیک بپرسم طول میکشه. اسم افراد اینجا باید کنیم، من یه بار سر کلاس باید تک تک با قیافه تطبیق بدم و بعد
اگر خواستید خودم نیابتم
سخته اکتا چون من میخواستم وارد کنم اسما رو باید خیلی وقت بزن ها اونم خوبه.